مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. عرض کنم که موضوعی که در خدمتتون هستم درباره پیشنویسیه که مرحوم سید محی‌الدین حسینی الهاشمی برای قانون اساسی منتشر میکنن، در اختیار مجلس قانون اساسی قرار میدن، مجلس خبرگان قانون اساسی، که اگه درست یادم باشه جلسه اول وقتی اسامی پیشنویس ها توسط هیئت رئیسه برده میشه گفته میشه که 18 تا پیشنویس هست اگه اشتباه نکنم و یه پیشنویس هم پیشنویس ایشونه. مرحوم سید محی‌الدین یک فرد توی اون زمان سال 58، ایشون متولد از کنم چند بودن؟ متولد 22 هن، 22 تا 52 میشه 30 سال، تا 62 میشه 40 سال، پس زیر 40 سال سنشون دیگه، یعنی هولوش 36-7 سال هن وقتی مجلس خبرگان در جریانه. از آراء ایشون توی وقتی اومده مجلس 47.9 ظاهرن به علت جایگاه و احترامی که توی شیراز داشته، چون از شیراز هم ایشون رأی آورده دیگه، آیت الله مکارم رأی آوردن و ایشون، فکر میکنم همین دو نفرم هم میخواسته، الان دیگه بیشتر از این خاطرم نیست، ایشون به راحتی تو منطقه به خاطر جایگاه پدرشون رأی میاره، با اینکه خب در به لحاظ سنی جزء فضلای اون دوره محسوب نمیشه، جوانتر سنش و به تعبیری به علت جایگاهی که پدرش داشته مرحوم سید نورالدین خب احترام داره، اما جزء فضلای حوزه اون زمان محسوب نمیشه. اومدنش هم توی خبرگان خب به دلیل جایگاه ارتباطی که در شاگردی امام تو نجف داشته، با مجموعه شاگردای امام در ارتباطه، با مسئله های اونها آشناه، در میان اونها نمیدونم از چه زمانی با آقای بهشتی رفت آمد جدی داره، با دیگران مثل آقای موسوی اردبیلی اینها رفت آمد داره. خاطرم هستش که توی خاطرات ایشون توی ماهای پایانی وقتی حرف از الله اکبر رو پشت اونها میشه، ایشون میگه یه دفعه من خونه آقای موسوی اردبیلی بودم، ساعت 9 شب به من گفتن که میریم رو پشت اون برای الله اکبر بود. خب ایشون میدونسته ماجرا الله اکبر چیه، ظاهرا در ایجاد ماجرا توی قم دخیل بوده، بعد میگه که ماجرا چیه، میخواسته ببینه الله اکبر تو تهران چه نسبتی با قم داره، و اون آیه موسوی اردبیلی میگن که آره مثلا یه اتفاقی از قم شروع شده، ما هم تبعیت کردیم و ادامه داریم. به هر حال ارتباطش با کسانی که توی نظام جایگاهی دارن از قبل از انقلاب جدیه، حالا حتی چه اونهایی که در نجف رفت آمد دارن که خودشون یه بازه‌ای در نجف بوده، چه اونهایی که در قم بودن. جوان خوشفکریه به دلیل اینکه روی رفتار پدرش و کاری که پدر او در شیراز انجام داده بوده مطالعاتی انجام میداده و مباحث پدرش رو دنبال میکرده، به نوعی خوشفکری داره در مسائل سیاسی. در این حال طبق خاطراتی که برادر ایشون و داماد این خانواده یعنی مرحوم آیت الله حائری شیرازی نقل میکنن، بعد از این که سال 48 ظاهرن برمیگرده از نجف، متوجه میشه که نگاه به مارکسیسم داره خیلی از جوانا رو درگیر میکنه، شروع میکنه به مطالعه دقیق تر مارکسیسم. در عراق هم مواجه شده بوده اما ماجرای ایران و اینکه می‌بینه خانواده خودش هم درگیر این جریان هستن، اونو بیشتر درگیر مطالعه مارکسیسم می‌کنه. از اونجا بعد طبق گزارشی که من از آقای شاگردشون آقای اسد داوود ساجدی تو خاطراتی که توی سال 88 من از ایشون گرفتم که در ویژه‌نامه مجله سوره که برای ایشون چاپ شد به اسم اندیشه منیر یه خلاصه ای از اون چاپ شده، طبق چیزی که اونجا یادمه از سال 53-54 که گروه‌های شروع کردن با ایشون ارتباط گرفتن در قم، ایشون کتاب زمینه جامعه شناسی عرض کنم مرحوم دکتر آریان‌پور رو برای اینا به عنوان کتابی که میخونده و نقد میکرده و تدریس میکرده. لذا زمینه تفکرش از سوی ادبیات جامعه شناسیه، ولی از سوی دیگه به علت اینکه با ادبیات چپ‌ها مواجه بوده و با نیروی پرقدرت جامعه پردازی از پایگاه نگاه چپ‌ها مواجه بوده، با ادبیات اقتصادی هم آشناه و خیلی خوبم آشناه، به نحوی که حالا توی همین خبرگان ایشون عضو گروه هفتمه که گروه هفتم گروه اقتصاد نظریه، اگر اسمش رو اشتباه نگم گروه اقتصاد نظری. گروه اقتصاد نظری رئیسش دکتر بنی صدر، نایب رئیسش آقای علی تهرانیه که داماد خاندان خامنه‌ای که حالا بعداً هم جدا شد از انقلاب و رفع عراق، منشیش آقای موسوی جزائری، ظاهراً همین آیت الله موسوی جزائری که در خوزستان هستن، و منشی دومش هم آقای موسی موسوی اصفهانی که نمیدونم کیه. دیگر اعضایش آقای اسد منیر، آقای جواد فاتحی، آقای حسن عزودی و آقای خالاتیان که از اقلیت‌های قومی هستن. اینها گروه هفتم هستند که گروه هفتم بند 114 تا 120 پیشنویس قانون اساسی که بعداً در بند 50 و تا 56 خودشون نشون داده، یعنی قانون اساسی مصوب بند 50 تا 56 رو توش دخیل هستن. نکته مهم اینه که بندهای آغازینه، اگر دقت کرده باشید در متن قانون اساسی بندهای اقتصادی، حالا قانون اساسی که چاپ شده فصل بندی شده توی جلسه آخر که تو آبان ماهه، آقای منتظری وقتی قانون اساس رو میخونه فصل فصل میخونه، از اصل 43 فصل اقتصادی شروع میشه. اصل 43 تا اصلی که اصل 50 یعنی تا اصل 51 یعنی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، این اصلهای 43 تا 50 توسط یه گروه دیگه تصویب میشه. عرض کنم که گروهیه گروه چهارم که بهش میگن گروه سه شامل بهش میگن نظارت عمومی امر معروف و نهی از منکر، رئیسش مرحوم آیت الله مدنیه، نایب رئیسش آقای موسوی تبریزیه، منشیش آقای قائمیه و آقای بشارتی. تعداد اعضاش 10 نفر هستن، غیر از اعضایی که 4 نفری که بالا گفتم 10 نفر دیگه عضو داره، 14 عضو داره. پس میبینید که گروه ها هم تعداد عضوهاش یکی نیست. مثلا گروه آقای گروه اقتصادی و امور مالی، پس ایشون بیشتر توی گروه مالی هستن دیگه، من اشتباه گفتم اقتصاد نظری، گروه مسائل اقتصادی و امور مالی. ولی اون تیکه اصلی قانون اقتصادی ایران رو که حالا سرش دعوا زیاده، اصل 43 و اصل 44، این رو گروه آقای مرحوم آیت الله مدنی نوشتن. اعضایش آقای باهنره، آقای حجتی کرمانی، آقای جعفر کریمیه که فکر کنم همین که رفیق و هم بحث‌های خامنه‌ای هستن، آقای باریکبینه، آقای دانشراده، آقای عرب، منیره گرجی، محمد صدوقی، حسین علی رحمانی، آقای جلال طاهری اصفهانی که اینا از اصل 22 تا 47 و همینطور اصل 151 رو از پیشنویس اینا بررسی کردن. و وقتی کارای چیزش انجام می شده باید می اومده توسط اینا انجام می شده و می رفته توی سهم. پس گروه آی بنیصد گروهی که مأموریت کوچکی هم داشته دیگه، فقط مالی، یعنی بندهای مالی رو به عهده داشتن. این یه خلاصه ای از نحوه حضور ایشون در مجلس خبرگان قانون اساسی. ایشون یه شخصیت فعال توی مجلس قانون اساسی بوده، اما نه در خطابه و صحبت کردن در صحن. تا جایی که من نگاه کردم ایشون نه در بند ولایت فقیه که بعداً توی خاطراتش خودش خیلی توضیح میده که من چه کارهایی انجام میدادم و از اومدنش در قانون اساسی کاملا راضیه نطقی داره، نه در بندهایی که خودش عضو گروهشه. شما توی این بندها ایشون رو نمیبینید. بندهایی که ایشون توش حضور داشته و سخنرانی کرده طبق راهنمایی که مجلس خبرگان چاپ کرده و اصلاحیه‌ای که شاگردان ایشون زدن، ایشون توی اصل 59 تا کلیات پیشنویس اصل 59 تا 61، یعنی اصل بعد از خودش صحبت کرده. توی آیین‌نامه داخلی اصل 102 و 119 صحبت کرده و توی مثلا اصل 3 4 77 79 135 تقریبا آدم کم حرفی بوده توی صحن اصلی. حالا کم حرف تر از ایشون هم هستش، مثلا آقای حسین خادمی، آقای خالاتیان که عضو گروه ایشون هم هستن خیلی کم حرفن، بله آقای دستقیب خیلی کم حرفه، حالا نمیدونم به چه علت، ایشون هم خیلی پرحرف نبودن. بله ایشون هم جز آدم های متوسط روبه کم حرف محسوب میشه در صحنه هست، ولی طبق خاطراتش بیشتر روحیه اینو داشته که در لابیگری پشت صحنه حضور پیدا بکنه و خیلی اهل از طریق نطق پیش بردن کاری که تو ذهنش بوده نبوده. مثلا در اصل اینکه مذهب کشور ولایت حق باشه، خب این اصل رو گروهی که مسئولش هست اگر درست خاطرم باشه آیت الله حائری یزدی عاشق مرتضی توی اون گروه عضو، اگه درست خاطرم باشه، بله دین، بله آیه انگجی رئیسشه، آیه جعفر صبحانی نایب رئیسشه، آیه مکارم، آیه صافی، آیه پرورش، اینها عضو شدن. بله آیه عاشق مرتضی عضو این گروه نیست، حالا عضو کدوم گروه بود خاطرم رفته، ولی توی این گروه ایشون اونجایی که میخواست مذهب شیعه معرفی بشه، مثلا ایشون خیلی تلاش میکنه که حتما تعبیر کلمه مذهب حقه شیعه اثناعشری کلمه حقش هم حفظ بشه. مثلا توضیح میده که من چجوری این کار رو انجام دادم، رفتم با آقای، تو خاطراتش ایشون میگه رفتم با آقای بهشتی گفتم که ازش قسمش دادم و ازش خواهش کردم که یه کاری بکن من یه فرصتی داشته باشم بتونم با آقایون صحبت بکنم، اونایی که بیدلیل دارن از این قضیه فاصله میگیرن. بعد وعای بهشتی استراحتی میده، اون استراحته مثلا زارا مجلس رو تعطیل میکنه تا فردا به یه تعبیری شبیه به این قانون رو میندازتش توی یه تایم دیگه‌ای و ایشون موفق میشه آقایون رو قانع بکنه که این کلمه بودنش بهتر از نبودنش. به هر حال پس نحوه حضورش بیشتر در لابیگریه، همونطوری که گفتم کم حرفه. نظر خود من اینه که چیزی که میخوام ازش دفاع بکنم در حالا نکته که میخوام عرض بکنم اینه که آقای مرحوم آیت الله سید منیرالدین حسینی الهاشمی با یک پیشنویس وارد مجلس شده که به لحاظ ساختاری کاملا متفاوت از اون چیزیه که ارتکاز از قانونگذاریه، یعنی به لحاظ فلسفه حقوقی من چون این ایده تقریبا من دارم یه مدتی دارمش کار میکنم و شاید 4-5 روز تو ذهن خودم جمع‌بندی شده، خیلی دلم میخواست با یه کسی که فلسفه حقوق میدانه و حقوق میدانه ببینم مثلا کسی طرفدار این مدل از قانونگذاری توی دنیا هست یا نه. ولی یه مدل متفاوتی از اون چیزی که متعارفه توی ذهن ایشونه و ایده‌ای هم که داره دنبال میکنه به همین ترتیب یک ایده خاصی داره میشه. در نهایت خودش در خاطراتش میگه که من 80% از آنچه که به عنوان قانون اساسی توی مجلس قانون اساسی شکل گرفت راضی هستم، یعنی خودش رو در نقطه مقابل قانون اساسی موجود نمیدونه و ازش راضیه، اما ایده خودش و پیشنویسی که خودش آورده پیشنویس متفاوتیه. و حالا کاری که من تو این جلسه باید توضیح بدم اینه که این آدم با این پیشنویس متفاوت توی این فضا چه کار میکرده و اگر بتونیم توضیح بدیم که مسئله مردم توی ذهن او جاش کجا بوده و در پیشنویس او چه نقشی داشته و به این ترتیب علل قاعده بین کسانی که در مجلس قانون اساسی حضور دارن او باید به کیا بیشتر نزدیک باشه و به کیا دورتر باشه به خاطر تمایز دیدگاهش، یه دیدگاه متفاوتی که داره دنبال میکنه. مثلا شما توقع دارید اینجا الان از آقای بهشتی دفاع کنه، یه دفعه میبینید وسط سنتی هاست، رفته پشت مرحوم عاشق مرتضای حائری، داره با او هماهنگی میکنه، چون چیزی که داره دنبال میکنه متفاوته. گاهی اوقات توی فرمی که شما مثلا از توی این جلسات از آقای قنبریان شنیدید، از آقای تاکی شنیدید، اینا توی این فرما قرار نمیگیره و این معضلیه که مرحوم سدمانی تا آخر عمرش باش مواجهه. اگر کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران توسط که آقای احمدی و عمویی مصاحبه‌اش رو گرفته و انتشارات اون چاپی که من دیدم انتشارات گام نو بود، حالا نمیدونم هنوزم هست یا نه، انتشارات اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، آقای احمدی عمویی که نویسنده اقتصادی مهمیه توی اقتصاد کلان ایران، یه مجموع مصاحبه گرفته. تو مصاحبه با آقای دکتر نوربخش که رئیس بانک مرکزی ایران بود زمان آقای هاشمی رفسنجانی و اوایل آقای خاتمی و به علت وایسادن باتری قلبش وسط جاده بنده خدا از دنیا رفت و نتونستن برسوننش، ایشون ازش آیچه سوال میکنه که خب شما لیبرال هستید، میگه نه لیبرال ما نیستیم، لیبرال سدمونیره دیگه، هیچ دولتی به کوچکی دولت سدمونیر توی طرف داره، کسانی که توی انقلاب توی فضای اقتصاد ایران داشتن فکر میگه هیچ دولتی به کوچکی دولت سدمونیر وجود نداره دیگه، اگه میخواید به کسی بگید لیبرال به سدمونیر بگید لیبرال، از اون لحاظ که میخواد بگه من کینزی هستم، من یه به نوعی با اقتصاد با دخالت دولت در اقتصاد مخالف نیستم، ولی اگه میخواد یه نفری رو تو ایران پیدا بکنید که واقعا از دخالت دولت در اقتصاد باش مخالفت میکنه برید سراغ سدمونیر، چه سراغ ما میایید. این جابجایی های مکرری که اگر شما بخواید با نفهمید پایگاه پروژه این آدم چیه، احساس میکنید که این آدم هر لحظه داره به یه چیزی فکر میکنه، میره همون طرف وای میسته، بعد تموم میشه تو موضوع بعدی میره با یکی دیگه صحبت میکنه، بعد اون رو ذهنش اثر میذاره، میره حالا حرف اونو دنبال میکنه. و اگر مبنایی که داره دنبال میکنه ندونید، این کاملا در گیج شدن شما موثره. و خب البته به مرور هم خودش متوجه میشه که چیزی که تو ذهنش اینقدر متفاوته که نباید تو ساختارها فعلا دنبالش بگرده و دیگه از یه تاریخی به بعد میبینه شما میزان دخالتش در فرایندهای سیاسی اجتماعی دولت هی کاهش پیدا میکنه. به گمان خود من یواشاش متوجه میشه که این تمایز رو جامعه نمیتونه هضم بکنه، تا وقتی که نتونه این فکر رو به جامعه منتقل بکنه دخالت‌های او به نفع این و آن تموم میشه و عملاً از این نوع نگاه، از این نوع دخالت‌ها یواش یواش خودش هم فاصله میگیره. چیزی که من میخوام ازش دفاع بکنم، میخوام ازش صحبت بکنم، تمایز بزرگیه که به لحاظ نوع نگاه به مسئله قانون و قانون اساسی در ذهن او با کسانی که به نوعی نگاه حقوقی یا فقهی دارن شکل گرفته. مرحوم سدمونیرالدین یه به دنبال پروژه خودش که مسئله او ساختن سیستم‌های اجتماعی، نظامات اجتماعیه، و من تو این کلمه همه اون چیزایی که میخواستم بگم گفتم. مسئله او ساختنه، این با نگاه این که یه جامعه در جریانه و ما میام یه حدودی میزنیم برای اینکه کارهای بد نکنه، یا یه تقسیمی از طریق قانون اعتباری که به معنای مدرن هست، که یعنی ما به طور طبیعی که یه کارهای انجام میدیم، خب با قانون میام یه حدودی به اون میزنیم. ببینید در نگاه دنیای مدرن شما با یک قانون طرف هستید، یک جامعه طبیعت جامعه طرف هستید، که حالا طبیعت جامعه مدرن، حالا با ادبیات مثلا مورد علاقه مثلا من با یک جامعه بازار، بعد یه نهاد دومی داره که نهاد قانونه. نهاد دوم کارش چیه؟ نهاد دوم کارش اینه اونجایی که نتونستید به طور طبیعی ایجادش بکنید، از طریق قرارداد اجتماعی به نحو تکنیک های اجتماعی و به کمک قوانین مجازات و تشویق و امثال اینها اون قطعه دوم رو انجام میدید. مثلا طبیعی اینه که جامعه شما مثلا بیاد اینجور جاها، مثلا اگر کسی بانکدار شد طبیعی اینه که خب هر چی خواست تولید کنه دیگه. میاد شما به وسیله قانون یه حد میزنید، میگید آقا تو حق نداری تولید کنی. میگه پس چیکار بکنم این همه پول هستم؟ میگه تو حق داری وام بفروشی. پس این میتواند بیاد توی ساختار اقتصادی دخالت کنه و بنگاهداری کنه. شما به وسیله یه صناعتی به اسم قانون که قرار داده، یعنی همین الان یه بانکدار میتونه از این سیستم بزنی بیرون، میتونه همه تجارت رو توش دخالت کنه، میتونه همه فرایندهای تولیدی رو توش دخالت کنه، میتونه نیروی سیاسی رو بخره. شما میاد یه حدودی میزنی، یه کسی که پول در اختیارشه تو این تیپ کارا حق نداره وارد شه، حق نداره توی مثلا سیاست این مدل دخالت رو بکنه، حق نداره نمیدونم این یه سری کارا رو براش محدود میکنی. درسته؟ مسئله سید منیر این لایه نیست، بلکه لایه اوله. تصور او اینه که من فکر میکنم هنوز هم بخش بزرگی از جامعه روحانیت یه همچه توقعی از قانون دارن. مرحوم سید منیرالدین اولش این تصور رو از قانون داره، بر اساسش اومده پیشنویس قانون اساسی نوشته و بعد خودش میگه توی خاطراتش میگه بعد از قانون اساسی من تقریبا یک حالت یه 5-6 ماهی که حالا دقیقاً این کتاب بعد از پایان اون 5-6 ماهه، این کتابی که حالا توضیح میدم خیلی مهمه در فهمیدن این که او چگونه داره، چون به نظر من از آنچه که به اسم قانون اساسی نوشت به لحاظ فکری بعدن فاصله گرفت و به این نتیجه رسید که آنچه که من دنبالش میگردم اساسا در قانون محقق نمیشه، من یه کار دیگه ای باید انجام بدم و این دوره آموزشی اولین کاریه که بعد از اون دوره‌ای که توی خاطراتش میگه یه مدتی من اصلا افسرده بودم و اینا، اولین کار مهمه بعد از اون دوره است. اونجا میگه که این دقیقاً یه جاییه که همش گره میخوره. اونجا مرحوم سید منیرالدین میگه که حالا اون تیکر الان واردش نشم، اینجا داره دنبال چی میگره؟ دنبال این میگره که من چگونه به کمک قدرتی که در اختیار ما قرار گرفته، ما الان از لحاظ سیاسی حکومت رو در اختیار گرفتیم، حالا من چگونه باید جامعه بسازم؟ شما برید سراغ مثلا الاسلام یعقوب الحیات آقای سعد در آغاز وقتی داره همون سال 57 اولین متنی که تو سال 57 نوشته، وقتی اون متن آقای سعد رو نگاه میکنیم میبینید آقای سعد حرفش اینه که یه تصرفی انسان انجام میده، تو اون تصرف نباید حق خودش ببینه که هر کاری میخواد انجام بده، تو اون تصرف باید حق تصرف اصلی رو برای خدا بدونه، لذا به تبع این که حق تصرف اصلی با خداه حالا یک دستگاه تشریعی شکل میگیره. این فضای کلی ایده آی صدره، ولی فضای کلی ایده مرحوم سید منیرالدین خیلی شبیه فضای کلی ایده آی بهشتیه. توی این نقطه آغازین و مسئله آغازین در ذهن آقای مرحوم سید منیرالدین شبیه تر به آقای بهشتیه. اگر تو مبانی قانون اساسی آقای بهشتی نگاه بکنید، اون یکی دوتا سخنرانی که اونجا اومده، حالا حداقل اونقدی که تو این کتاب ما داریم میبینیم، آقای بهشتی مسئلش مشارکت مردمه و مسئله مشارکت مردم، یعنی اینکه ما چگونه حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت رو برای مردم ایجاد کنیم، و اساسا درک او اینه که اسلام یه همچه کاری میخواد انجام بده. و ولی من متن فیلسوفانه یا دقیق نظری از آقای بهشتی راجع به این که چرا به یه همچه چیزی قائل هستی که فکر میکنی پروژه انبیا، طرح انبیا و بعد شریعت اسلام این کار رو میتونه انجام بده، من یه همچه چیزی برخورد نکردم که ایشون توضیح بده چرا به یه همچه چیزی قائله. ولی آقای مرحوم سید منیرالدین به دلیل این که داشته توی فضای ساخت نظام اجتماعی فکر میکرده و مقایسه‌ای که همش با نگاه علم جامعه شناسی، نگاه چپ‌ها و امثال اینا داشته، به یک مدلی رسیده بوده که این مدل خودش رو توی این دوره‌ای که توی شما توی دوره آغازین عمر او، یعنی از هولوش سال 54-55 تا هولوش سال 62-63 ببینید، کاملا توی این دوره خودش رو نشون میده. تو این دوره اون مسئله اصلیش اینه که جامعه یک سیستمه، یک. دو، هر سیستمی اجزایی داره و عرض کنم که روابطی داره و یک هدفی داره، و حرفش اینه که من باید سیستمی که انسان اجزا روابط در اجزا روابط اون حضور جدی داره و عامل اصلیه، اون رو تحلیل کنم. خب چه مشکلی داره انسان؟ میگه انسان صفتش اینه، این چیزی که تقریبا از آغاز همیشه او داره دنبال میکنه، صفت انسان اینه که فاعل مختاره. تعریف او از فاعل مختار چیه؟ فاعلی که حاکم بر قانونمندیه، میتونه قانونمندی رو بشکنه. من با موجودی که میتونه قانونمندی بشکنه چگونه سیستم بسازم، سازمان و نهاد اجتماعی بسازم؟ این مسئله اصلیه که او فکر میکنه از طریق اسلام باید بتونه جوابشو بده، باید بتونه بفهمه انسان رو چجوری تعریف کنه، بالاخره این انسان مختاره دقیقا یعنی چقدر مختاره؟ آیا به اون اندازه که دنیای مدرن میگه که انسان سوژه مطلقه، به همون اندازه مختاره؟ بعد اگه به همون اندازه مختاره، پس چرا باید دین داشته باشه؟ اگر کمتر مختاره، چقدر بالاخره اختیارش؟ به هر حال این مسئله‌ای که الان خدمتتون عرض کردم، این مسئله تا آخر پروژه مرحوم سید منیرالدین میمونه و تقریبا میشه گفت بزرگترین دستاورد علمی او در پایان دوره فلسفیش پاسخ به همین سواله، توی اونجایی که فلسفه میخواد ناظر به امر اجتماعی و امر انسانی بشه، پاسخ به همین سوال جوابش به دست میاد، که حالا توی اونجایی که میرسه به این که فلسفه یعنی عالم رو در رابطه نظام فاعلیت میبینه، سه تا فاعل میبینه توی هر نظام دیگه، فاعل محوری، تصرفی، طبیعی، اون فاعلی که به نظر او انسانها درون اون قرار میگیرن فاعل تصرفیه. حالا این تحلیلی که در گذر زمان هی فلسفی تر و علمی تر میشه در بیان او، ولی الان اون چیزی که اینجا تو قانون اساسی به ما مربوطه اینه که مسئله او اینه، این کلمه فاعل تصرفی، بذارید برای اینکه من کلمه دیگه تو دستگاهیشون نیست که بخوام ازش استفادهش کنم، با اینکه مال 71-70 به بعده، ولی بذارید الان سال 58 ازش استفاده بکنم، چون کلمه دیگه ای نیست که من بخوام اختصارا استفاده بکنم. او میخواد انسان رو از مرحله‌ای که تحت استیلای دیگرانه در بیاره و فاعل تصرفی بکنه، و نمیخواد انسان رو فاعل محور ببینه. میخواد بگه تو عالم شما فاعل محور نیستید، به تعبیر سوژه مطلقی که انسان مدرن میگه شما نیستید. این برای او قطعیه که انسان سوژه مطلق نیست تکوینن، و این وضعیت که او رو تحت استیلا آوردن و دارن ازش بهره کشی میکنن، این هم اقتضاییه که یک نظام غیر صالح و یه نظام ظالمانه ایجادش کرده. میخواد بین این دوتا برای انسان جای انسان رو پیدا بکنه و به این منصب واقعیی که برای انسان میفهمه رو بهش بده، و فکر میکنه اون زمان که توی قانون اساسی باید قانون این رو بنویسه. خوب دقت بکنید، کاری که داره انجام میده رو، دو تا متن مهم ما بیشتر نداریم از این دوره، شاید اگر مثلا اون چند ماهی که ایشون 6 هفته‌ای که درگیر قانون اساسی اوناست و همینطور یه مقداری قبلش، ایشون از لحاظ علمی خیلی کم کاره و تقریبا چیز خاصی به لحاظ مثلا محتوای علمی از ایشون موجود نیست. دو تا متن ما داریم، یکی متن طرح پیشنویس خودشونه که داده به مجلس قانون اساسی، یکی هم یه متنیه که به نظر میرسه این متن به عنوان نقد پیشنویس، از جملات پایانیش برمیاد که نقد پیشنویسه. احتمالاً تو اون ایامی که حرف از این داره زده میشه که شما کاندیدا بشید و حالا الان اون میخواد به جامعه مثلا شیراز بگه که برای چی من کاندیدا شدم تو این مجلس شرکت بکنم، یه متن نوشته که این متن در اسناد موجود فرهنگستان به اسم فلسفه قانون اساسی موجوده و توی بانک اسناد ایشون هم موجوده. یعنی یه کلمه فلسفه قانون اساسی سرچ بزنید این متن براتون میاد، غیر از اون پیشنویس که اونم حالا اونجا موجود است میشه بهش رجوع کرد. خب ببینید، وقتی ایشون توی بعدن وقتی توی دوره‌هایی که داشته سیستم رو توضیح میداده، قبلن و بعدن هر دوتاش وقتی سیستم رو داشته توضیح میداده، شما از ایشون یه چیزی میشنوید، میگه که هر سیستمی یک هدف داره، اجزا داره، روابط داره، هدف داره، که حالا توی ایشون یه قطعه ای رو هم تو هر سیستمی مهم میدونه به اسم مبنا که حالا عرض میکنم اون چیه. توی سیستم یک جایگاه مهمی برای هدف ایشون قائله. تحلیلش اینه که هدف معیار انتخاب اجزای یک سیستمه. یعنی مثلا میگم اگه شما مثلا اینجا کلاس درسه، مثلا فرمیدارید اینجا یه سکو درست میکنید، ولی اگه محراب باشه که نمیتونید اینجا رو سکو بکنید، اتفاقا یه ضربت ببریدش پایین، درسته؟ یعنی اگه امام جماعت بخواد اینجا وایسه، اتفاقا شما باید یه مقداری ببریدش پایین، برای اینکه امام جماعت سرش مثلا بالاتر از بقیه نباید باشه. میگه پس اجزاء یک سیستم بر اساس هدفش چیده میشن، درسته؟ و بعد حالا پس یک هدفی باید اعضای یک سیستم رو دور خودش جمع بکنه و بعد یه توی هر سیستمی شما با یک چیزی طرف هستید به اسم مبنا. مبنا چیه؟ کلی ترین قانونیه که هدف سیستم رو محقق بکنه و اون قانون توان اینو داره که ارزش و منصب و منصب جایگاه هر جزئی رو تو این سیستم مشخص کنه. مثلا میگم توی یه دونه کلاس مثلا جایگاه صندلی مثلا معلم از جایگاه صندلی مثلا یکی از دانش آموزا خب جایگاه بیشتریه، چون اگه این بره کلاس از بین میره، ولی یکی از صندلی‌های کم باشه و یه نفر سر کلاس نیاد، کلاس متلاشی نمیشه. یا مثلا اگر شما دارید مثلا کلاس مجازی برگزار میکنید، جایگاه سیستم مثلا ضبط و صوت و نمیدونم انتقال به اینترنت خب خیلی جایگاه مهمتریه تا یه کلاسی که همه اجزاش هم توش نشستن، فقط شما دارید ضبط میکنید برای اینکه آیا در اختیار مثلا آیندگان بمونه. پس یه ارزشی هر سیستمی به یه هدفی به سمت یه هدفی میخواد بره، هر کدوم از اجزایش ارزش و جایگاه و منصبی پیدا میکنه. این تو ذهن او اینه که من چگونه میتوانم با انسانها یه سیستم اجتماعی بسازم، یک جامعه بسازم و اساسا جامعه چجوری میسازن؟ ما میخوایم حالا جامعه بسازیم. اصلا از انقلاب تو انقلاب 57 ذهن او اینه که ما داریم جامعه میسازیم. ذهن او این نیستش که ما داریم برای جامعهمون قانون میذاریم. فرایند ساخت یک جامعه داره آغاز میشه از نظر او. لذا به نظر من دو تا نکته جالب توی این دو تا متن وجود داره که نشون میده او چگونه میخواد این فرایند رو طی بکنه. یکیش توی مرحله توی اون کتاب متن فلسفه قانون اساسیه. فلسفه قانون اساسی خیلی عجیب و جالبه. یعنی اگر ندونید داره چی کار میکنه، متن رو میخونید میگید یه نفر نشسته پرت و پلاهای قلمبه سلمبه داره میگه. اینا چه ربطی به قانون اساسی داره؟ ببینید از اینجا شروع میشه. وطن انگیزه است. اولین چیزی که فکر میکنه باید بهش جواب بده اینه که چی میشه یک سری انسان دور هم جمع میشن با همدیگه یک جایی رو فضای خودشون قرار میدن، فضای خودشون میکنن و اون فضا رو به وطن خودشون تبدیل میکنن. میگه که مکان برای یه جامعه ضرورت داره. اگه مثلا دوره یه جا دیوار بکشید بگید اینا هر کسی که مکانش اینجاست در اون اینجاست، میگه ولی کافی نیست. میگه پس چی احتیاج داره؟ میگه یک چیز دیگری احتیاج داره به اسم انگیزه. منظورش از انگیزه در جامعه هدفه، انگیزه هایی که هممون پذیرفتیمه. حالا میاد دو جور انگیزه رو با هم مقایسه میکنه، یعنی درست انگیزه نوع اول رو میگه. میگه انگیزه نوع اول اینه که به خاطر گریز از مخاطرات بخواید دور هم جمع بشید. میگه هیچ وقت با یه همچه مدل انگیزه نمیشه جامعه ساخت. میگه ایجاد نقص داشتن، یه سری نقص هایی مثلا ما داریم به خاطر رفع نقص هم، چیزی که متعارفه دیگه، میگن هر کدوم از ما های نقص هایی داریم، به خاطر اون نقص ها میایم دور هم دیگه جمع میشیم و وقتی دور هم دیگه جمع میشیم جامعه شکل میگیره. میگه این غیر ممکنه که باهاش بشه جامعه درست کرد. و حرف ایشون اینه، میگه که نتیجه یک همچه جامعه ای توحش منظمه، نه پیدایش جامعه. خوب دقت کنید، اینجا اونجاییه که در نقطه آغاز ردپای نظری اجتماعی او پیدا میشه. میگه ولی جامعه نیاز به، ببین جامعه از نظر او قبلیه، پس شد برای رفع نقصانها بیایم دوره هم جمع بشیم، به نظر او توحش منظمه، پایانش نمیتونه غیر از این بشه. ولی اگر میخوای جامعه بسازید، جامعه نیاز به فداکاری داره، نیاز به استقبال خطر رفتن دارد و این زیربنا متناقض است با اینکه شما بخواید بر اساس نقصان ها حرکت بکنید. تحلیل او اینه، میگه که اگر بر اساس نقصان ها جامعه بسازید، جامعتون بر اساس ترس و ارضاء هوای نفس شکل میگیره و توی یه همچه فرضی که ترس و هوای نفس اصل باشد، سه تا نتیجه گیری داره تو مقدمش. نتیجه گیری سومش اینه، هر جا که هوای نفس فرض داشته باشد، جدال هم خواهد بود، یعنی تضاد شکل میگه و تضاد نمیتونه پایگاه شکلی جامعه باشه. بعد بهش میگه خب پس با چه چیزی میشود جامعه ساخت؟ میگه وقتی که انگیزه حق‌گرایی و کف نفس توسط جامعه اختیار شده باشد، توسط افراد جامعه اختیار شده باشد، اونجا می شود جامعه ساخت. و درون این جامعه منشأ، یعنی انگیزه اون انگیزه که حق گرایی بود، میاد تبدیل میشه به یک رانه به سمت حرکت افعال و شما باشه کارهای انجام میدید، میرید یه کاری انجام میدید و از یه کاری فاصله میگیرید. میگه منشأ حرکت درون یک همچه جامعه ای محبت است، منشأ محبت طبیعی است. اینا رو کسانی که با من کار کردن، امروز صبح من کار کردم میدن، میگفتن که تو رفتی فیش برای خودت ساختی. بعد میگه و میزان قدرت تأثیر، به میزان قدرت تأثیر محبت بر روابط جامعه، وحدت اجتماعی شکل میگیرد و الا وحدت اجتماعی معنا ندارد، زیرا تجاوز به ضرورت اضمحلال ختم می شود. حالا و نتیجه کلی آخر اینه که جامعه و وطن جز به وسیله تقوا به وجود نمی آید. این دارم خلاصه مدعاها رو میگم فقط برای اینکه تیتروار بدونید، چون خیلی پروژه غریبیه، یعنی واقعا توی یه ساعت نمیشه یه همچه پروژه عجیب غریبی رو توضیح داد. این یه نکته. پس او به دنبال ایجاد کردن یک نظام اجتماعی و یک سیستم اجتماعی کاملا که موجودی به اسم انسان درش باشه و موجود انسان اگر انگیزه ای نداشته باشد در این جامعه عضوش نمیشه، و اگر انگیزش انگیزه نقصانها و هوای نفس باشه، ترسها و لذتهای نفسانی باشه، جامعه شکل نمیگیره، چون جدال همیشگی خواهد بود و با این نمیشه جامعه ساخت. بعد میگه پس چجوری میشه ساخت؟ میگه در صورتی که حق‌گرایی باشه و برای حق‌گرایی فداکاری رخ بده، و اگر فداکاری بخواد رخ بده، باید انگیزه حرکت شما و ارتباط برقرار کردن شما با بقیه افراد محبت باشه، و اگر هم این اتفاق بیفته، جامعه وطن جز به وسیله تقوا به وجود نخواهد آمد. این تحلیل اولی. خب حالا بریم سراغ قانون اساسی. اولین مسئله سید منیرالدین اصلا این نیستش که حکومت دست کی باشه و مردم چه کارن، اصلا مسئله او این دوگانه نیست. در درجه دوم هستا، مسئله اولش اینه اصلا یه همچه جامعه ای رو من چه ساختاری بهش پیشنهاد بدم. همون طوری که وقتی شما سراغ یک جامعه شناس میرید بهتون میگه که اصلا از اولش قدرت نبود، انسان ها توی یه همچه فرایندی مثلا نیازهای طبیعی داشتن، نیازهای طبیعیشون بالاخره ضعف داشتن، نمیدونم گرگ بهشون حمله میکرد، حیوانات درنده بهشون حمله میکردن، نمیدونم سرما میومد باعث شد اینا دور هم جمع بشن. او میگه که من یه سری انسانهای مؤمنی دارم که نه با انگیزه رفع نیازهای طبیعیشون و نه با انگیزه، حالا انگیزه چیزام نقدش میکنه، انگیزه جامعه محبت بر محور قوم و قبیله، این رو هم نقد میکنه تو همین فلسفه قانون اساسی، این دوتا رو نفی میکنه و بعد طرح خودش رو که میخواد توضیح بده میاد میرسیم به خود پیشنویس قانون اساسی. پیشنویس قانون اساسی خیلی پیشنویس عجیبیه، پیشنویس او از این جهت، و به نظر من خیلی طبیعیه که برگردیم بگیم مثلا این آدم مثلا به یک معنا همونطوری که بعداً خودش میفهمه جاش اصلا قانون اساسی نویسی تو اون لحظه ایران نیست، گرچه خیلی اون ایام و فکرهایی که داره میکنه روی پختگیش اثر میذاره. ولی آغازین قوه قانون اساسی او پنج قوه داره. فکر می‌کنید قانون اولش، قوه اولش چیه؟ قوه اولش مردمه. در اصل داره کل جامعه رو صورت‌بندی می‌کنه. می‌دونید شما توی قانون، شما تو قانون به معنای مدرن همه جامعه رو چیز نمی‌کنید، گزارش نمی‌کنید در قانون. مسئله هایی که به طور طبیعی نمیتواند حل کند رو در قانون گزارش میکنید. اونجاهایی که مسئله است و بحران است میاد در قانون، دوگانه بحرانیش میاد در قانون و مسئله واقع میشه. مثلا شما توی جامعه به طور طبیعی مواجه میشوید با اینکه یک جامعه توش آدمهایی که قدرت بیشتر و اختیار بیشتری دارن از توده ها مثلا سوء استفاده میکنن، ما چجوری جلو اینو بگیریم؟ اونجایی که بشه از خود طبیعت جامعه، از اخلاق، از اون ساختارهای طبیعی استفاده کرد، اونا رو هم باز تو قانون نمیارید. اونجایی میارید که مجبورید با قرار گذاشتن، با اعلام یک مجازات جلوش رو بگیرید. یعنی اگه این مجازات نباشه انسان‌ها به سمتش میرن. ولی او در قانون اساسیش به سمت یک گزارش کاملی از جامعه و نهادسازی جامعه میره. برای او جامعه‌ای که او میخواد طراحی بکنه پنج در اصل ترکیبی از پنج نهاده. در اول نهاد ملت که کل ملت رو میخواد توضیح، میخواد توی اون جا بده. براش اصل 9 تا اصل 13 پیشنویسش رو برای توضیح دادن این ملت و نهادسازیش جا داده. میگه قوه ملت بر اساس اصل امر معروف و نهی از منکر و دفاع و مسئله نظارت بر کلیه قوا و پاسداری اجزاء قوانین، مستقیما قوه ملت میاد اعمال قوه میکنه. اشتباه گفتم خدمتون که اصل 9 تا 13، اصل 9 تا 13 کل این 5 تا رو توضیح داده. از فصل 4مش، یعنی اصل 14 تا اصل 32 قوه ملت رو درونش رو توضیح میده. و بعد میاد توی ساختار بر اساس، ببین تحلیلش اینه، من باید قوای واقعی، نهادهای واقعی جامعه رو بچینم، بگم هر کی جاش کجاست. ببین با این تصور داره میاد، در حالی که شما مثلا در قانون نویسی موجود شما هیچ وقت ملت، یعنی ببین علوم اجتماعی جدید چیکار میکنه، میگه شما یه حوزه عمومی دارید، یه یعنی عرصه عمومی، جامعه مدنی، یه تیکه‌ای دارید که بخش دولته، یه تیکه‌ای دارید که بخش فعال جامعتونه، حالا بخش بازارش، بخش نمیدونم حوزه عمومیش، و این بخش‌های فعالی که اون تیکه اول توده های مردمتونن، این نگاه دوم بخش مولد جامعتونه که افعالی رو به شکل اصناف انجام میده و یه بخشی هم دارید که تنظیمگر جامعه است. درسته؟ شما تو قانون، مثلا توی قانون اساسی نمیاد این تقسیم بندی اجتماعی رو ببینید. قانونگذار نمیاد این تقسیم بندی رو بیارتش تو متن قانون. پس قانونگذار راجع به چی صحبت میکنه؟ قانونگذار میاد راجع به مسئله حقوق ملت، حقوق این بخش مثلا خصوصی و بخش مثلا عمومی و همینطور تکالیف و حقوق بخش دولتی صحبت میکنه. سید منیر هم همین کاری کرده، میگه از نظر من جامعه ملت داره، یه قوه دومی داره، قوه ممیزه است که مجلسشه، یه قوه نگهبانی داره که یه مجموعه خیلی گسترده تریه که کل آنچه که شما به عنوان دستگاه فقاهت میشناسید رو درون او میخواد جا بده. بعد یه قوه مجریه داره که میشه دولتش و یه قوه قضاییه. از نظر او ساختار جامعه این پنجتاست و پنجتاشون باید تکلیفش معلوم باشه و نمیاد بگه حقوق عمومی. یا آقای قوه است، به من بگو دقیقا چگونه تو جامعه هم حقوقی دارد هم نقش ایفا میکنه، نقش براش قائل بشو. نقشی که برای ملت قائل میشه در نسبت با بقیه قوا، اون نقش رو از مفهوم امر معروف میگیره. و بعد جالبه در پیشنویسی که داده بوده به مجلس یه پیشگفتار داره، یه پیشگفتار تقریبا میشه گفت احتمالا مثلا اولوش هزار کلمه ایه، با این جمله شروع میشه: ملت معظم و رشید ایران، انقلاب را قانونی کنید. کاملا ذهنش درگیر اینه که چگونه میتواند فرایند ساخت جامعه رو از طریق قانون حمایت کنه و اون رو تثبیت کنه. میگم چیزی که حالا بعد از اینکه قانون اساسی تموم میشه به نتیجه میرسه که این کار فقط کار قانون نیست، حالا باید بیاد برگرده یه لایق عقب‌تر، بیاد سراغ علم. فقط قانون نیست که این کار رو انجام میده، آدمهایی که علمشون یه چیز دیگه است، فرهنگشون یه چیز دیگه است، اونا رو بذاری با این قانون دوباره همونو در میارن. و این کار رو فقط قانون به معنایی که توی نظام حکمرانی شما در اختیارتونه، با این کار نمیتونید این مأموریت رو به انتها برسونید. و ادبیاتش هم اگر ببینید، هم در ادبیات فلسفه قانون اساسی، ادبیات کاملا اختصاصی خودشه دیگه، تعادل موازنه روحی را در قانون اساسی تثبیت کنید، اصطلاحات کاملا اصطلاحات خودشه که اون زمان وقتی شما با متناشو بخونید این کلمات رو متوجه میشید. یه دوگانه ایشون داره توی اون دوره که وقتی متناشو میخونید خیلی باید بدونیدش، مسئله موازنه است. در اصل مفهوم تعادل رو با دو تا مفهوم موازنه منفی و مثبت توضیح میداده. گفته هر سیستمی باید یک موازنه منفی داشته باشه، یعنی جلوی نیروهای شر رو بتونه توی سیستم خودش بگیره و نذاره نیروهای شر نیروی دیگران رو به نفع خودشون مصادره کنن، جلوی ظلم رو باید بگیره. و بعد یک موازنه مثبت، که موازنه مثبت چیه؟ موازنه مثبت فراهم بودن زمینه خدمتگذاری به گونه ای که قوا در بیان کردن مکتب مؤید یکدیگر باشن. تحلیلش اینه که این تحلیل بعداً جزء تحلیلاییه که خیلی جدی خودش رو توی دستگاه اون نشون میده. ببینید چی تو ذهنش میگه، که اگر نیروهای منفی رو جلوشو بگیرید لزوما جامعه خوب نمیشه. میگه پس کی جامعه خوب میشه؟ میگه وقتی نیرو افعال مثبت به نحوی در جامعه ساختارمند بشن که وقتی درونش قرار میگیری احساس کنی اگر با انگیزه نیروی مثبت بخوای بیای درون این جامعه، اولا این جامعه بهت امکانات میده، ثانیا وقتی واردش میشی میبینی که داری به سمت کمال و رشد حرکت میکنی. چون این گاهی اوقات ممکنه شما توی یه جامعه ای مثلا امکاناتی داشته باشید که برای مثلا برای یک نیروی انقلابی، مثلا شما تو الان ایران میتونید برید از طریق بسیج و روحانیت و اینا برید توی فرهنگ مذهبی، نهادی نمیشید، اربعین دارید، یه چیزایی دارید، ولی نهاد زندگیتون مثلا بازاره که با یه اخلاق دیگه ای عمل میکنه و اون اتفاقا پیشرفت میکنه. یه آقای توی چیز میگفتش که یکی از کسانی که کانونهای مساجد و بسیجه، یکی از مساجد خیلی پرکار جنوب شهر تهران دستشه، میگفتش که ما یکی از اتفاقاتی که برام میفته اینه که مثلا توی یه سنی مثلا 25-6 سالگی یه دفعه یک ریزش شدید داریم توی بچه های مذهبی، جوری که یه دفعه قاط میزنن اصلا میرن و میرن سراغ مثلا شغل های بد. بعد میگفت بررسی کردیم اینه که دیدیم متوجه شدیم که اینا چون پایین شهرن دیدن رفیقاشون رفتن مثلا شاگرد مکانیک شدن اون زمانی که این اومده عضو بسیج شده و بعد اینا اومدن تو بسیج، خیلی هم بهشون خوش گذشته تا 25 سالگی ها، ولی یه دفعه اینا از 25 سالگی به بعد دیگه بسیج ادامه نداره و اینا بقیه زندگیشون رو نمیدونن حالا چجوری بسازن. و اون بچه‌ای که 12 13 سالگی رفته بود مثلا شده بود کارگر مثلا چه میدونم توی یه دونه مکانیکی توی تعویض روغنی کار میکرده، الان یه پرشیا زیر پاشه و یه نمیدونم خونه‌ای داره و بالاخره زندگیشو شروع کرده، این هنوز هیچی شروع نکرده. و بعد این یه دفعه سرخوردگی ایجاد میکنه. چرا؟ چون ادامه از این نقطه به بعد دیده نشده، ساختار شما اصلا کامل نشده هنوز. یا بعد میگفت مثلا بعضیاشون مثلا حالا اینا یه وقت اینا کلیپ میلیپ درست نکنید، میگفت بعضیاشون مثلا میرن مثلا شرخر میشن، چک میخرن میشن. میگم چرا؟ میگه به خاطر اینکه خب با بچهای مثلا نیرو انتظامی اینا کار کردن، یه خورده این ساختار پاختار رو بلدن، میرن از این شغلا، برن که بالاخره یه شب باید راه 100 سال طی کنن دیگه، بقیه رفقاشون رفتن زندگیشون درست کردن، این نه با پایین شهری ان دیگه، باباش که پول نداره از این حمایت کنه، اینم که تا 25 سالگی داشته یه جای کار میکرده که نمیرسه ادامه نداره. گویی که معروف سید منیرالدین داره به این نقطه فکر میکنه که توی موازنه مثبت که آقا باید ساختار تو ساختار کاملی باشه، من اگه توی نظام با این انگیزه وارد جامعه تو میشم نباید از یه جایی اول در باغ صبر نشون بدی بعد بنبست باشه، یا مثلا منو ببری اربعین بعد برگردم تو شهر برم کارگری زیر دست یه آدمی مثلا تحقیر بشم. این گرم و سرد شدنهایی که شیشه رو میشکونه، یعنی واقعا وجود آدم رو به هم میریزه. چجوری من میخوام باید نیروهای منفی رو از بین ببرم؟ ولی یه نکته دیگه هم وجود داره، آدم ها رو ول نمیتونی بعدش بکنی، باید حالا موازنه مثبت ایجاد کنی. یعنی باید برای مؤمنان زیستن و رشد کردن حالا باید ساختار بسازی. مسئله او اینه که چگونه میتواند ساختار روابط نهادی خلق بکنه که چجوری میتونه روابط نهادی خلق بکنه که اون روابط نهادی یعنی ابزار موازنه منفی واقع بشه، جلوی نیروهای منفی رو بگیره و بعد نیروهای مثبت ایجاد بکنه. این مسئله شه و توی این مرحله احساس میکنه با قانون گذاری میتونه این کار رو انجام بده. ولی نکات اصلی که داره چیز میکنه اینه، میگه تو مرحله اول اولا انقلاب خود را قانونی کنید، خصلت یک سیستم قانونی بر موازنه مثبت و منفی استوار است. توی این دوره هنوز داره با مفهوم قانون کار میکنه. من توی این دوره یه سری توی فایلایشون هم دیدم، توی این دوره مثلا راجع به قانون و قضاوت و اینجور چیزا مطالعه داره میکنه، یعنی مثل همه اونهایی که توی اون دوره تاریخ ایران هستند، او هم توجه ویژه‌ای داره به لایه قانون. اما یواش و مثلا موازنه مثبت و منفی رو امر قانونی میدونه، یعنی با قراردادهایی که از طریق قانون تثبیت میشه این کار رو انجام میخواد بده. ولی میگه که یه چیزی رو حواستون باشه، تو باید موازنه بین قوا ایجاد بکنید، یعنی قوای ملت باید در موازنه و برای اینکه نیروی منفی قوه مجریه قضایی قوه نگهبان و قوه ممیزه گرفته بشه باید نقش ایفا کنه، ولی به طور طبیعی خودش این اتفاق نمیافته. لذا میگه که همان گونه که قوه مجریه حق دارد از تخلف پیشگیری نماید، شما هم در پیشگیری از تخلف قوه مجریه حق رسمی دارید. بکوشید تا روحیه فرزندانتان بدین بهانه که ملت رأساً حق اقدام ندارد و باید حتما از قوه مجریه اقدام گردد خرد نشود. یه نقدی رو ایشون میزنه با آقای طالقانی که توی فضای مجازی اینا چند مثلا پارسال پیارسال بود خیلی مشهور شد، دوباره اجازه حرف زده شد. این بود که آره، آقای آسدمونی تو خاطراتش گفته که آقای طالقانی هر وقت یه چیزی رو تو مجلس خبرگان پیش نمیرفت، میرفت تو خطبه های نماز جمعه میکشون تو کف جامعه، از کف جامعه فشار می آورد به مجلس خبرگان. بعد که ظاهرا بیشتر از هر چیز تو مسئله اومدن مفهوم ولایت فقیه بوده، ظاهرا این اتفاق داشته می افتاده. و خب دقیقا روزی که جلسه پنج که ببخشید جلسه شماره جلسه شو یادم رفته، ولی جلسه ای که اصل پنج که اصل قانون اصل ولایت فقیه میخواد مطرح بشه، آقای طالقانی اولین جلسه ای که ایشون از دنیا رفته و روز ختم و ایناشه، دو روز قبل از این جلسه ایشون از دنیا رفته، تشییع جنازه‌اش دو روز قبل بوده. لذا ایشون لحظه ای که اصل ولایت فقیه میخواد بررسی بشه تو دیگه از دنیا رفته بوده. حالا یادم رفته شماره جلسه چنده. مرحوم آقای سدمانی توی خاطراتش گفته که من اینو نقطه ضعف کارهای چیز میدونستم، کارهای طالقانی میدونستم. ولی ببینید ایشون دنبال این نبوده که بگه مردم نباید نقش ایفا کنن. میگه این نقش به شکل توده‌ای یکی پاشه بره برای نظر خودش یه عده‌ای چون بلده، چون امکاناتشو داره ازشون استفاده بکنه، این باید از بین بره. ما باید این نقش هامون رو در موازنه منفی و مثبت پیدا کنیم. برای اینکه بتوانیم یک جامعه رو به تعادل برسونیم، باید بتونیم این نقش ها رو پیدا کنیم. و مسئله ما در قانون اساسی پیدا کردن همین هاست، پیدا کردن قانونی موازنه منفی و مثبت. پس میخواد جامعه رو ببست در، میخواد قانون اساسی انعکاس نهادهای جامعه باشه، نه مسئله های ضروری که در هر قانون اساسی میآید. دو، وقتی میخواد جامعه بسازه، مسئله اصلیش اینه که میخوایم یه جامعه بسازیم. سه، جامعه اونجاییه که یک موجودی که فاعل مختار است، یعنی میتواند قانونمندی ها را بشکند، عضوان است. من برای این چجوری، من با این چجوری جامعه بسازم، در حالی که هدفم هم این نیستش که فقط جاهایی که حال همدیگر رو میگیرن جلوش حد بزنم. میخوام به سمت یک رشد و تکاملی جامعه رو حرکت از پیش تصمیم گرفته شده بدم. چی؟ یه دومینو بسازم. حالا اگه استعاره مکانیکیش رو ازش مثلا خلاص بشیم، آره، یعنی یک مسیری رو میخوام طی بکنم. ولی این حواسمون باشه دومینو مثلا یه موجودیه که یه دونه رو بزنی بعدی میفته، بعدی میفته، بعدی میفته. او با این اصلا موجود طرف نیست، با این موجود مختار طرفه و میگه من با این اختیار داشتنش باید چه کار بکنم. لذا میگه مسئله باید تحلیل فلسفی احتیاج داره. و حالا تحلیل فلسفی که پیشنهاد داره توی اون دوره اینه: من یک موازنه منفی دارم، یک موازنه مثبت دارم، باید نهادهای من که قوه مردمه، قوه ممیز است، قوه نگهبانه و قوه اجرا و قضاییه، میگه کل نهادهای جامعه من باید توی اینها با هم نسبتاشون رو پیدا بکنن، یعنی با هم موازنه منفی کنن، موازنه مثبت کنن، دو به دو، سه به سه، همجوری تا پنجتاش تکمیل بشه. اینو باید بتونم تصور کنم و تبدیل به قانون کنم. حالا بریم راجع به این که قوه مردمش چیه، قوه ممیزش چیه، قوه نگهبانش چیه. اون دو تا قوه بعدی تقریبا معناش مشترکه، برای شما هم الان قابل فهمه. قوه مجری یعنی مرحله اجرا، محل اجرای اون کارهایی که به دولت واگذار میکنید. و قوه قضایی هم که یه قوه داوریه که میاد توی نقطه های اختلاف حل منازعه میکنه، مسئول بررسی دعاوی، تمیز تخلف و اجرای حکم بر اساس عدالت و اعمال آن از طریق دادگاه. قوه مجریه هم که مسئول اداره کشور به وسیله قوانینه. عرض کنم که در قوه مردم، نکته اصلی راجع به قوه مردم گفتم، قوه مردم خود کلیت ملت مسلمان ایرانن که میگه دولت را برای اجرای قوانین متکی به مکتب تأسیس کرده و آن را عهده‌دار این مسئولیت میشناسد و در موارد پیش بینی شده در قانون حق تجدید بنای آن را بر اساس مکتب طبق شرایط مذکور در قانون داراست. ایناش جالبه، هر کس حق دارد شغلی را که بدان تمایل دارد به شرط آنکه مخالف قانون نباشد برگزیند. هر فرد یا گروه ایرانی حق دارد در برابر اجرا نشدن قوانین با حفظ شرایط قانونی اقدام به اعتصاب، تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز نماید. هر فرد ایرانی حق اعتراض و دفاع مستقیم از لغو، حذف و هدم عملی هر یک از مسلمات مذهب را با شرایطی که به وسیله شورای عالی نگهبان که میشه قوه سوم مشخص کرده داراست. عرض کنم که هر فرد ایرانی حق دارد در اصول مکتب، کیفیت ارتباط بین متن و اصل جهانبینی، استنباط احکام از متون، اینا اونجاهایی که میخواد به اون قوه نگهبان. قوه نگهبان براش کل روحانیته، جریان روحانیت و مرجعیت که رأسش یه شورای پنج نفر است که از مراجع هستن و بعد یک سازماندهی پیدا میکنه که کار اون چیه؟ کار اون اینه که احکام رو در بیاره. در اصل دستگاه او دو تا مجلس داره، حالا با خورد ساختارهاش، ولی دو تا مجلس داره. یه مجلسی داره که احکام رو به دست میاره، یه مجلسی داره که موضوعات رو تشخیص میده. در اصل مجلس شورای اسلامیش که الان مثلا شما مجلس دارید، میدونید کجا شکل گرفته؟ تو دستگاه فکریش میگفته که ما یک حکم شناسی داریم، یه موضوع شناسی داریم. دقت میکنید؟ شما توی حکم، طلبه ها میدونن دیگه، یه حکم یه عنوان داره، یه حکم داره، درسته؟ توی یه قضیه یه حکمیه که تو فقه شما صادر میکنید، یه عنوان دارید، میگید آقا الخمرو حرامون، درسته؟ این خمش عنوانی که شهر راجبش نظر داده، ولی نکته اینه که حالا الان چیا خمرن؟ چیا رو الان ورداریم بیاریم ذیل این قرار بدیم، روش احکام ببندیم، مجازات بذاریم، اینا رو کجا انجام بده؟ یه دستگاهی داره، چون خیلی تو ذهنش اتفاقا مسئله عظیمی که الان باید شکل بگیره اینه که این دست، این منطق موضوع شناسی که از نظر اون یه کار علمیه، حرفهای مهمی اونجا باید حوزه ایجاد بکنه، و چون تا حالا شما موضوعات عینی و ساختارهای عینی دستتون نبوده، تا حالا هم چیز نشه، ولی حالا از این بعد باید داشته باشید. لذا یک مجلسی داره، یک دستگاهی داره که اون دستگاه به نحوی علمی مردمی که از بدنه جامعه نیرو میگیره، رشد میده، تو طبقات خودش میاره بالا، و یک دستگاه حکمشناسی که دوباره اونم از بدنه جامعه میگیره، ولی تو دستگاه نظام علمی حوزوی اینو داره رشد میده و داره سعی میکنه تو قوه نگهبان، عرض کنم که حوزه رو بهش ساختار بده. دقت میکنید؟ این حوزه‌ای که الان فقط یه مأموریت علمی داره و رهاه، میاد توی چند مرحله، توی چند تا شورا میاد چیز میشه، شاکله پیدا میکنه. اینو شاگردشون آقای میرباقری هم وقتی رفت خبرگان توی سخنرانیاش موقع میگفت، میگفتش که ما میتونیم مجلس خبرگان رو به یک ساختار سرزنده برای نهادسازی حوزه تبدیل بکنیم. مثلا از مقالات علمی طلبه ها، اونها رو از به نحو پیشینی اعتبار سنجی کنه، بگه تو اجتهاد به معنایی که ما توی فقهمون، چون میدونید خبرگان اعتبار سنجی کسانی که میخوان کاندیدای خبرگان بشن طبق قانون اساسی با خودشه. خود خبرگان توی آیین‌نامه خودش اینو واگذار کرده الان به شورای نگهبان. این تو آیین‌نامه میگه بازوی اجرایی من برای این کار شورای نگهبانه، ولی میتونه آیین‌نامه‌شو عوض کنه. دقت میکنید؟ او میخواد یه تجدید ساختار بده به ساختار علمی حوزه، یه تجدید ساختار بده تو قوه ممیزه به نهاد علم و دانش، و بعد این دو این ستا بیان پشت سر قوه اجرا و قضایی قرار بگیرن و بعد همه اینها موازنه منفی و مثبتشون رو با هم پیدا بکنن. تقریبا میشه گفت یه همچه کاری رو هیچ که با قانون انجام نمیده. این میفته مثلا توی علوم اجتماعی، میفته توی جامعه شناسی، میفته توی یعنی کار هیچ که برای یه همچه کاری سند قانونی نمی نویسه. برای این یه کتاب مثلا مفصل علمی می نویسن. به همین دلیل به نظر من ایشون بعد از دوره قانون اساسی توی خاطراتش میگه که من یه دوره بعد از قانون اساسی مثلا به فکر فرو رفتم و به این نتیجه رسیدم که مشکل پیچیده تر از این حرف هست. و میگه آقای بهشتینا از من خواستن که برای مجلس کاندیدا بشم، گفتم نه من یه کارهای مهمتری دارم دیگه. از فرایند قانونگذاری ذهنش فاصله میگیره، احساس میکنه که قانونگذاری به این معنا قابلیت نداره واسه اینکه پروژه او رو دنبال بکنه، باید یه لایه برگره عقب‌تر و نهاد علم براش ایجاد بکنه، که شاید یکی از اولین کاراش این دوره است. دوره کد پژوهشی 21 توی پورتال اسناد ایشون 44 جلسه است، 7/4/59 ذیل جامعه مدرسین که اون موقع ایشون توی بهش میگفتن جلسات اعتقادی جامعه مدرسین یه همچه چیزی، ایشون این دوره رو شروع میکنه. 7/4 شروع شده تا 20/6 کسانی میان، جوانها و اینا میان تو 44 جلسه. شاید تنها جاییه که ایشون تدریس کرده توی اسناد موجود از ایشون، دیگه بقیهش معمولا جلسات مباحثه با دوستان و شاگردانشه، کلن جنسش محاوره گفتگویی تره، ولی اینجا نه تدریسیه. این شاید یکی از اولین بروزات او بعد از این تطور جدیدیه که داره پیدا میکنه. و اینجا دیگه شما اصلا از ادبیات قانون کمتر میشنوید. چرا؟ هنوز مسئله موازنه منفی و مثبت مسئله اصلیشه، اما دیگه نمیخواد آدم ها رو تحریک کنه برن به سمت قانون گذاری. میفهمی که باید به سمت نهاد علم اونها رو هدایت بکنه، نهاد کارشناسی. یک تطور دیگه ای هم چیزی که من راجع به سید منیر میخوام بگم اینه که سید منیر یک شخصیت مؤثر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به یک معنا که مثلا تحت تاثیر او قانون اساسی ما تغییر بزرگی کرده باشه نیست. این نکته مهم اینه که در قانون اساسی او ولایت فقیه نیست، در پیشنویس او ولایت فقیه نیست. او در قانونش قوه نگهبان رو داره که درون حوزه است، ولی ولی فقیه بر اساس متن فلسفه قانون اساسی که اون نوشته میگه باید ولایت فقیه اعمال گردد. خب اما ولایت فقیه رو بیرون این سیستم میبینه، میگه نظارت و کنترل این سازمان بزرگ از ریاست جمهوری به پایین، یعنی از بالاترین نهاد تا پایینترین نهاد به عهده اوه. به تعبیری برای ولی فقیه توی این ساختار او رو بیرون این ساختار میبینه که از بیرون داره این ساختاری که او طراحی کرده منظم میکنه. و توی متنش راجع به این که ولی فقیه جاش کجاست و قوانینش چیه هیچی نمیگه. چی؟ آره احسن، با او موازنه منفی مثبت نمیکنه، ولی توی اینجا متن چیزی هم نمیگه. من به ذهن خودم میرسه که ادبیاتش اون موقع حرف ازش، چون این گفتم متن فلسفه قانون اساسی به لحاظ نوشته شدن بعد از نوشته شدن پیشنویسه، خب ولی به لحاظ انتشار توی فضای عمومی قبل از اون رخ داده، یعنی اینو توی ایام انتخابات ازش استفاده کرده تو شیراز، ولی این متن نمیدونم حالا دست مردم بوده یا نه. این متنیه که چند ماه قبل از اون نوشته و فرستاده برای مجلس خبرگان. حالا توی این فاصله زمانی مفهوم ولایت فقیه داره مطرح میشه با این ادبیات، چون اصل ولایت فقیه امام توی چیز مطرح کرده دیگه، توی سال 48 اگه اشتباه نکنم دیگه، که ایشون خودش هم بوده دوره بحث ولایت فقیه و ذیل بحث بیع حضور داشته تو نجف. ولی توی متن ایشون ولی فقیه درون این سیستم نیست، بیرون این سیستمه. بر اساس متن توضیحی که راجع نسبت ولایت فقیه با این ساختار میده توی فلسفه قانون اساسی، توی متن چیزی نداره. تو متنی که پیشنویسی که ایشون نوشته چیزی راجع به خود ولی فقیه نداری. و ولی خودش وقتی بحث توی خاطراتش توضیح میده، از اومدنش توی قانون به نحوی که آقای بهشتی آورده خیلی راضیه و خیلی هم حمایت کرده، خیلی ذوق کرده از اینکه یه جایی توی سیستم براش پیدا شده و داره لحاظ میشه. و ولی خب من متنی ندیدم که مثلا اینو توضیح بده که حالا دقیقا اون دوره ها توی اون دوره زمانی، چون من هنوز دارم اون دوره رو میخونم، متنی ندیدم. سال 67 ایشون بعد از یه دوره‌ای یه بازگشتی داره و یه بازه زمانی چند نوبت راجع به ولایت فقیه بحث گفته، ولایت مطلقه فقیه، که حالا من این چون دوباره اونجا ولایت مطلقه فقیهش رو درسش رو گوش بدید، داره جامعه شناسی میگه و یکی از چیزهایی که توش داره میگیره جای ولی فقیهه و کل این نظام ولایت فقیه مسئلهشه. و بعد اگه توی بعضی از متن‌هاش ببینید و بعضی موقع‌ها توی حتی تو اصولش توی این اواخر دهه 70 یعنی از 73 به بعد هم ببینید، او تاکید میکنه میگه نظام ولایت مطلقه، نظام ولایت فقیه نظامش مطلق است، حتی فقط خودش مطلق نیست، خیلی چیز گنده ترینم اتفاقا پسندیده، فقط ولایت فرد رو، فرد ولی فقیه رو نمیدونه. میگه کل این نظام احکامی که داره تولید میکنه اطاعتش لازمه. اینو دیگه فکر میکنم آقای بهشتی اینا هم بهش قائل نیستن، ولی او بهش قائله. یه نکته به ذهنم میرسه، شاید اگه اینجا بهش اشاره بکنیم بد نباشه. به نظرم ادبیاتش توی آخر عمر ایشون حل میشه. این یعنی دو تا نکته رو بگیم. یکی این که توی بعد از ایام قانون اساسی ذهن او متوجه این میشه که آقا کشور رو در اصل قانونهای برنامه داره مدیریت میکنه و در قانونهای برنامه نهادهای جامعه ایران خصوصی عمومی دولتیه و اصلا قانون اساسی شما کجا اینه؟ شما طبق اصل ده قانون اساسی میگید سلول جامعه من خانواده است و خانواده اصلا نهاد نیست توی سازمان برنامه شما. و طبق اصل 43 بند اول اصل 43 شما باید طبق بند اول میگید چی؟ میگید که اصل 43 برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادی او، یعنی رشد با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط ذیل استوار میشود. بند یک تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. درسته؟ خب اینا که اصلا خانواده اصلا موضوع سازمان برنامه نیست. سازمان برنامه با این کار نمیکنه. سازمان برنامه با چی کار میکنه؟ یه اصطلاحی توی ادبیات اون میشنوید، جای دیگه هم توی ایران نمیشنوید، میگه اون بر اساس مدل تریکپس کار میکنه، یه مدل سه شکافه. میگه مدل سه شکافه چیه؟ میگه مدل سه شکافه یه چیزیه که اصلا ربطی به این نداره. ظاهرا در سالهای 59-60 یه متنی برای برنامه اول توسعه ایران نوشته میشه توسط همین گروهی که الان شما بهشون میگید نولیبرال ها، همین آقای نیلی و امثال اینا، یا شاید هم مثلا یه چند سال بعد از اون، الان تاریخ یادم رفته. این متن رو میارن جامعه مدرسین طبق خاطراتی که حالا شماره جلسهش یادم رفته، ولی توی دوره تعاونی ها جلسه یک مرحوم حسینی خاطره، میدونید ایشون یه دفعه سوار هواپیما بود از شیراز میاد تهران، هواپیماشو میدزدن، اون هواپیما رو میدزدن میبرن اسرائیل و بعد دوباره اون هواپیما آزاد میشه و برمیگرده، ایشون هم توی هواپیما بوده، روان ربطی به ایشون نداشته، یه آدم میخواسته هواپیما بدوزه از قضا اینو دوزیده. جلسه اول ماجرای اونو تعریف میکنه، جلسه دوم ماجرای آشناییش با سازمان برنامه و اینا رو تعریف میکنه. فکر میکنم مال سال 62-63 باشه و توضیح میده که ماجرای ما با سازمان برنامه و بعد فاصله گرفتن ما اینها چی بوده. چون یک میدونید از هولوش 64-65 به بعد رابطه جامعه مدرسین با ایشون تیره میشه، یعنی یه طیف از جامعه مدرسین صفر میگن آقا ما هر چی میکشیم از دست صدماری میکشیم، باید بره از جامعه مدرسین و شروع میکنن تشکیک کردن که اصلا کی گفته این سواد داره و این حرفا. طیف سنتی های درون حوزه، حالا چون به نظرم بد نیست یه خورده از این حرفا هم بدونیم، بر محوریت های فاضل لنکرانی، آیه مرحوم آیه صدمانی سه نفر رو ذل اهم میدونسته، یکیش آیه هاشمی بوده و آیه لنکرانی. اینا رو نه ذل اهم که دست به دست هم دادن لابی میکنن و اینا ذل یه جور میفهمن، نفر سوم نه. نفر سوم الان خیلی درد سر اگه بگم. به هر حال نمیگم. با حذفش هم فکر نمی کنم لکل لنگش از رو پیشونیم پاک بشه. اینا مخالفت میکنن، بعد آیه شرعی که استاد ایشون بوده صف وای میسته و میگه که اگر ایشونو بخواید از جامعه مدرسین اخراج کنید من سر صدا راه میندازم، و میگن که خب باشه پس ایشون نیاد دیگه جامعه مدرسینو و ایشون هم دیگه نمیره جامعه مدرسین. ولی خب دوستان ایشون داشتن که بعد از اون هم حرفای ایشون رو توی ساختارها و گفتگوها دنبال میکردن، مثل مثلا مرحوم آیت الله اسد مهدی روحانی، آیه میانجی، آیه آذری قمی. عرض کنم که تو جوان‌ترها که شاگردش بودن امثال آقای آشتیانی، آقای امامی، اینا شاگرد او بودن. مکاسب جالبه، آقای آشتیانی، آقای امامی، آقای قرائتی، اینا شاگرد مکاسب آقای آسدمانی بودن. فکر کنید مثلا آقای قرائتی با اون زبان روانش مثلا مکاسب پیش آسدمانی میخونده با اون زبان پیچیده و عجیب خریدش. آقای قرائتی میگه یه دفعه داشتم چیز میخوندم، داشتم استخاره میگرفتم، واز کم هیچی نفهمیدم، یه لحظه روی کردم به خدا گفتم خدایا من قرائتی هم صدمانی رو نیستم. عرض کنم که چی داشتم میگفتم، توی یه چند تا اتفاق میفته. یکی قانون بند جیم زمینه که خب ایشون با جریان با اینکه داره حرفایی که داره میزنه به نفع عدالته، ولی توی این نقطه ایشون با آقای بهشتینا مخالفت میکنه، یعنی اینکه میخواستن مجبور بکنن سرمایه‌دارا رو که اموال مازادشون رو بفروشن، ایشون میگه نه فقهی، این فقهی نیست. کیا بودن؟ آقای بهشتی بوده، آقای منتظری بوده، آقای مشکینی بوده. ایشون مخالفت میکنه، میگه این تهلهجه چپه، این اصلا با فقه ما نمیخونه. و اینجا میره طرف های گلپایگانی وای میسه. قانون اراضی، بند جیم قانون اراضی. یه دو تا قانون دیگه هم هست، یکی قانون تعاونی، یکی قانون کار. تو این سه تا قانون آسدمانی همیشه طرفیه که حرف عجیب غریب میزنه انگار، و اون زمان فهم نمیشه دیگه. آخریش اینه که امام جلوی جامع مدرسین دیگه وای میسه و به جامع مدرسین میگه اینایی که دارن حرفا رو میزنن یه نونوایی هم نمیتونه اداره کنن دیگه. جامع مدرسین میگه آقا هر بدبختی سرم میاد اونجایی که پشت سر صدمنیر در میایم و فاصله میگیرن دیگه، و اون فاصله شروع میشه و بعد اون دوره‌ای که دیگه یواش یواش اون مهجور میشه و دیگه به لحاظ مالی و اینها دیگه پژوهش‌های اصلی که انجام داده اتفاقا تو همین دوره عسرتش انجام داده و دستگاه فکریش انسجام پیدا کرده، چون تو اون دوره هی مجبور بوده میرفته به سمت کارهایی که روی زمین مونده اجتماعی بوده، دیگه از این دوره خلاص میشه دیگه، با خیال راحت میشه دستگاهشو از نو میسازه و آجر به آجر میچینه میره جلو. توی دوره ساختن چند تا مفهوم رو به دست آورده که حالا به نظر من خیلی مهمه و من فکر میکنم میشه پروژه او رو در ساحت قانون هم دنبال کرد، به یه پختگی هایی دیگه توی این اواخر رسیده بود. یکی این که در مقابل اون نگاه تیریکپسی همش تو ذهنش این بود که آها من داشتم قوه مردم ممیزه عرض کنم نگهبان، قوه مجریه، قوه قضاییه درست میکردم، در حالی که اصلا جامعه با اینا اداره نمیشه، با بخش خصوصی عمومی دولتی اداره میشه. پس من باید نهادسازی در مقابل اینو پیدا بکنم و متوجه میشده که این نهادسازی پنجگانه که درست کرده پاسخ به این نهادسازی سگانه نیست. پاسخ به این رو تو دهه 70 بالاخره توی مثلا 73 74 پیدا میکنه که توضیح دادنش خیلی طول میکشه، من فقط بهتون ارجاع میدم. یه سگانه ای رو پیدا میکنه و با اون سگانه کار میکنه به اسم خانواده صنف دولت. صنفش هم میشه نظام وقف، یعنی نظام خانواده، نظام وقف و نهاد انسان وقف و اموالش و نحوه کنش اجتماعیش، انسان وقف و نهاد وقف، اینو یه نهاد میدونه و بزرگترین بخش جامعه رو اینجا میدونه. و بعد دولتش هم میشه انسان مجاهد. مأموریت دولتش هم داخلی نیست، مأموریت دولتش نسبت درون جامعه ایمانی و بیرونشه. مثلا میگه تجارت خارجی اونجاییه که به تعبیر امروز ما یه حاج قاسمی برای خودش احتیاج داره که بره تو اون سیستم حزم نشه و در این حال بره موازنه رو به نفع ما برگردونه، نه اینکه بره اونجا توی اون موازنه یه دونه نمایندگی بگیره بیاد اینجا لفت لیست را بندازه. این که تاجر نیستش، که این تاجر شما نیست، تاجر شما یه مأموریتی داره برای خودش، خودش رو توی یه وزانی میبینه و میگه این تیپ مأموریت ها رو بیایید بسپرید به انسان خودش و بعد اون وقت نهادسازیش کنید. از 73-74 که این تو ذهنش شکل میگیره تا آخر عمرش که توی جدول جامعه کار کرده، سعی کرده اینو در بیاره که بالاخره به نظر او چجوری اینو چه نهادسازی بر اساس فرهنگ اسلام که تا اون موقع خودش کار کرده بوده اجمالاً میتونسته پیشنهاد بده و بر اساس دستگاه فلسفی خودش، دستگاه اندیشه‌ای خودش و نظامی که او بالاخره جمع و جور کرده بوده. این یه نکته است که به نظر من بحث جذابیه، به مرور او پیشش برده و به نتیجه رسونده. چی؟ عرض کنم اولین بار توی دو تا دوره میتونید پیداش بکنید. یکی دوره مخابراته، سال 76 دوره مال مرکز مخابرات ایرانه. میگه اگه میخواید مخابرات بزنید به من بگید اولا نهادهای اجتماعیتون چیه که میخواید بهش ابزارهای ارتباطاتی بدید. با ابزارهای ارتباطاتی شما نهادهاتون رو تقویت میکنید. خب نهادهاتون چیه؟ ابزار ارتباط به انسان اجتماعی میدید دیگه. به من بگید اجتماعیتون چیه تا بگم به کجاها نهاد، به کجاها چی بدیم چی ندیم، بعد کجاها تکنیک بزنیم، ابزار جدید بسازیم. یکی هم بعدن تو مدیریت صنعت که اونجا مفصل بر همین اساس صورت بندی کرده، جاهای دیگه هم بهش پرداخته، ولی از 73-74 بعد بحثا همین هولوشه دیگه. این بحثای اجتماعی تو این سگانه پیش میره. اولین بار این ایده در گفتگوی با آقای امامی که از شاگردای ایشون و از نویسندگان تفسیر نمودن، فکر کنم ابوالفضل امامی اگه اشتباه نکنم، مرحومم شده، یه جلسه ایشون میاد پیش ایشون بهش میگه که راجب هیئت‌های مذهبی به من گفتن یه کار تحقیق مطالعاتی انجام بدم اینا، یه گفتگو کنم. میگه باشه. یه 7-8 جلسه میرن جلو، اونجا اولین جرقه تو ذهنش شکل میگیره. بعد جلسه رو متوقف میکنه، شروع میکنه دوباره بر اساس این در مقابل سازمان برنامه بهش فکر کردن که آقا اصلا ما چجوری نهادسازی بکنیم. اونجا نهاد وقف بزنش شکل میگیره، بعد یواش یواش نهاد انسان مجاهد و خانواده اینا شکل پیدا میکنه. من اولین جایی که خیلی جدی دیدمش بر اساس اون بحث کرده سال 76. شاید جاهای دیگه اگر دوباره دقت بکنیم قبل از اونم بوده باشه. این به نظر من یه نکته خوبیه که به نظرم اون هیچ وقت از اون مسئله‌ای که داشت تو قانون اساسی دنبال می‌کرد دیگه هیچ وقت جدا نشد. ببین یه مسئله‌ای داشت باهاش اومد تو قانون اساسی، متوجه شد که جاش قانون‌گذاری نیست، رفت عقب‌تر، ولی فقط تا آخر عمرش واقعا پای همون یه دونه سوالی که از اول باهاش اومده بود همون موند. با قانون همونو می‌خواست جواب بده که بعداً با کار علم و کار فلسفی و کار فقهی دنبال جواب دادن به همون بود. این به نظرم یه نقطه مزیتیه توی دستگاهشون که میتونید چیزی که توی قانون اساسی شروع کرد رو تا آخر عمرش دنبال کنید و پیداش بکنید و ببینید که حالا مثلا بعدن چگونه میشود قانون رو به خدمت آورد. ولی یه پروژه‌ای که حالا من به ذهنم میرسه، نمیدونم توی مخاطبین که توی این جلسه هستن شاید براشون بعضیشون حقوق مثلا خونده باشن و اینها براشون جالب باشه، آیا واقعا هیچ دستگاه فلسفه حقوقی نداریم که ساخت طبیعت جامعه رو با حقوق دنبال بکنه؟ همه فقط صناعت جامعه رو میخوان با حقوق دنبال کنن. اون دوگانه طبیعت صناعت که سوال حکمت عملی هستش، که میگه آقا هر جامعه یک طبیعتی دارد و یک صناعتی، یک بسترهای اولیه داره که بسترهای سختی هستن و روابط به خاطر اون سخت بودن اون بسترها قید میخوره. مثلا میگم شما وقتی خونه تو دو طبقه میسازی 300 متر ولی دو طبقه است، با وقتی که خونه تو یه طبقه 300 متر میسازی اصلا روابطت فرق داره. توی اون خونه از این که بچت بره طبقه دوم میترسی، میگی نکنه بره بچه مثلا تنهایی من دستم بهش نمیرسه منحرف بشه، ولی اینجا الان با همید. مثلا تربیت فرق میکنه، نمیدونم مهمون دعوت کردن فرق داره، مهمونی گرفتن فرق داره، زندگی کردن فرق داره، فرق داره. جفتتونم 300 متر مسکونی دارید، 300 متر مسقف دارید. پس ساختارها، یه وقتی با ساختارها جامعه رو جهت میدی، هدف میدی، یه وقتی از طریق قراردادهای اجتماعی و مجازات و تشویق و به نحو بیرونی، به نحو انگیزه که طرف از خودش باید از ترسی که بزننش یا به خاطر تشویقی که میکنن بیاد فلان کار انجام. یه وقتی این از ساختارها نمیذاره اصلا تو یه کاری انجام بدی. مثلا وقتی اینجا شما دیوار کشیدید، من الان نمیتونم اینجا رد شم. اگه کلنگ بیارم میتونم رد شم، ولی الان که نمیتونم رد شم اجالتا. این دوگانه در حکمت عملی بهش توجه شده و همیشه قانون لایه دومه، لایه صناعته. آیا واقعا هیچ مکتب حقوقی نیستش که لایه طبیعت رو هم بخواد تو قانون ببینه؟ همین اصلا طرفدار داره. میخوام ببینم اصلا این تیپ کاری که ایشون اون زمان انجام داده بوده ممکنه به درد کسی بخوره؟
کتاب تکوین، کتاب
تشریع. نه، کتاب تکوین قیودیه که خود هستی بهت میزنه.
میگم کتاب تشریع منطبق است در شریعت. پس میگم اون چیزایی که تو تشریع هست بازتاب همون چیزی در کتاب تکوین هست، در شکل تشریع.
تنظیمگری بود.
خب الان برای چی اینو میخواید بگید؟
همین چیزی شما فرمودید، یعنی
اصل حرف البته ما گالیله است.
همون چیزی که فقط حیث قانونی نیست. یعنی نهادها روابط حقیقی که وجود داره این واسطه پیدا میکنه.
ببین نکنید همه قبول دارن مثلا خواجه نصیر تعبیرش اینه که و صناعت اقتدا میکند به طبیعت. صناعت قشری بود و اقتدا میکند به طبیعت، مقتدی بود به طبیعت. و صناعت در مقام فقدان طبیعت بود. خب اینو ما تو حکمت عملی داریم، اینو میدونیم، ولی میخواستم ببینم که آیا کسی اومده مثلا حرف از این بزنه که قانون گذاری، یعنی توی فلسفه حقوق آیا هیچ مکتبی هستش که بخواد قانون رو تو مرحله ساخت طبیعت هم پیش ببره؟ ممکنه اینم یه سوال خوب باشه به بهانه کاری که سید منیر انجام داده بخوایم بهش بپردازیم. لذا پس من فکر میکنم پروژه سید منیر با پروژه دو نفری که خیلی بر قانون اساسی ما اثر گذاشتن، یعنی آقای بهشتی و آقای صدر، کاملا متفاوته. و از طرف دیگه به نظرم او یه آدم خیلی مؤثری بر عرض کنم که قانون اساسی ما به یک معنا نیست و جز آدم های مثلا خیلی اثرگذاری که تو اون لحظه داره رو قانون اساسی اثر میذاره نیست. نه خیلی آدم نخبه‌گرایی، زبان سختی داره، از طریق لابیگری هم بیشتر کاراش رو دنبال میکنه، با طیف آدم هایی هم که ارتباط داره توی فضای آخوندی سنتی این هاست. به یک معنا او به عنوان یک آدم خیلی مؤثر نیست، ولی به هر حال چون پیشنویس داده به عنوان یکی از کسانی که در اول انقلاب داشته فکر میکرد و بعدا هم فکرش به پختگی رسیده و انسجامش رو از لحظه اول تا آخر هم از دست نداده، واقعا شخصیت خوندنیه. مثلا بعضیا نقد کرده بودن، گفته بودن که مثلا بعضیا چرا مثلا در کنارهای بهشتی مثلا حرف از آیسد میزنید. به یک معنا حرف درستیه، ولی به یک معنا بالاخره در آینده انقدر او بر فکر خودش پایمردی کرده که جریان حولش شکل گرفته دیگه و فکرش به نظرم فکر کم قدرتی نیست.
یه جای خونه رو حتی هم گرسن پیدا نکردم که یه نقده کرده بودن که ایشون این نهاد مردم و این دارم خون نخوندم پیش نویسه، ولی یه جد مواجه شده بودم که با این پنج حقوقیشون مطرح میکنن، یعنی نقدی که مثلا مطرح شده بود که چرا مثلا ایشون ولایت فقیه رو جدی مطرح نکردن. این حالی کسی تحریک کرد و حقیقتا متاسفانه خاطرم مثلا یه جا خوندم اینو، ایشون یه ترسی داشته از کودتای ارتش و قوه نظامی، اومده اون حیث انقلابی مردم رو که رهبری میتونه باهاش اصلاح کنه، اگه کسی خواست خارج کنه جامعه رو از ریلش بخواد برگرده، اون حیث قانونی بهش داده، حیث ساختاری بهش داده، یه همچین چیزی.
من نه، من هیچ وقت ندیدم که اصلا او تمرکزی روی نگرانی از نهادهای قضایی، نهادهای نظامی و اینا، من هیچ وقت ندیدم. کلا آدمهایی که اجتماعی نگاه میکنن، نهادهای نظامی رو هم بخشی از نهاد اجتماعی میدونن، یعنی به عنوان یک نیرو بهش، نیروی در جریان بهش نگاه میکنن. ولی من تقریبا هیچ بحثی در راجع به مسائل نظامی از ایشون ندیدم توی دوره اول. توی هولوش سال 78 بجای مسائل امنیتی دیدم حرف داره ها، مثلا میگه مثلا نهاد وزارت اطلاعات چه کار کردی داره، ولی حتی یه چرا راجب نیرو انتظامی هم داره، ولی راجب ارتش اصلا بحث نداره. یعنی من که ندیدم، یعنی همچه نگرانی اصلا جز نگرانی های ذهنی هیچ فرهنگستانی هم تا ندیدم هم چیزی باز نگرانیش باشه. آره یه دوره‌ای دارن به اسم نیرو انتظامی و یه دوره‌ای هم دارن به اسم وزارت اطلاعات، خاصگاه وزارت اطلاعات توی نظام ولایت فقیه.
هست بحثا؟
بله هست. اتوان اونی که اومده بود یه نفری هم مثل این که ظاهرا این بعد از فوت شهادت آقای صیاد شیرازی وقتی شهید میشه، اون لیست تروری که از آقای صیاد، از کسی که صیاد ترور کرده به دست اومده بوده، ظاهرا نفر بعدی اون لیست تروریشون بوده. بعد برای همه جالب میشه که خب این کیه که باید مثلا نفر بعدی این باشه، مثلا چی بوده مشکل و اینا. یه خورده یه رفت آمدی شکل میگیره اینجا، مثلا یه عده‌ای میومدن اینجا به اسمی که ما اومدیم شاگردیم استفاده کنیم، ولی در اصل ببینن خب این کیه که باید برای اونا مهم باشه. یه نفری که از سمت وزارت اطلاعات اومده بوده و به عنوان شاگرد هم اومده بوده، ایشون بهش میگه بیا یه دوره با هم دیگه راجع به وزارت اطلاعات با هم صحبت کنیم، بیا تا اومدی اینجا من از تو استفاده کنم، تو هم بفهم من چی ام دیگه. یه 10-12 جلسه با هم دیگه گفتگو کردن، یه متن نوشتن. چی خیلی خوششون اومد گفتن عجب بودم خوشفکری، بیم ازش استفاده کنیم. حالا نمیدونم بعدن چه جوری شد و اینا، چون به هر حال البته مرگ ایشون هم یه کمی چیز دیگه، آره دیگه، یعنی حالت توی حالت بیماری طوری بوده دیگه، از 76 به بعد دیگه مثلا عضلاتش در حال تمام شدن بوده، یه چیز مثلا پاهاش یه استخونی ازش مونده بوده، یه چیز عجیب و غریب، در حالی که سن زیادی هم نداشته، 56 سالش بوده دیگه. ولی به هر حال میگم میشه این سیر رو همینجوری ادامه داد، ببینیم که آقا اون کاری که اتو قانون اساسی می‌کرده آیا یک جریانی هست که بشه امتداد شد همچنان مطالعه کرد. به نظر من از اونجایی که او داره به طبیعت جامعه هم فکر میکنه بیش از صناعت جامعه، فکری که داره میکنه پخته تر از فکریه که توی هم کارهای صدر هست هم توی کارهای بهشتی هست. به لحاظ منطق علمی به نظر من قدرتمندتر از منطق علمی اون است، در حالی که اونا فرم ظاهری خودشون رو بهتر از آقای حسینی حفظش کردن، از پایگاه صناعت شروع کردن، از شریعت شروع کردن، ولی او نه، یکمی لایه‌های عقب‌تر رو هم می‌خواد نسبتش رو با دین پیدا کنه. آغاز پروژه او از شریعت نیست، در حالی که آغاز حرف آقای صدر از شریعته. و کاری هم که آقای بهشتی انجام میده گاهی اوقات از نظر او فراتر از شریعت دیگه، مثل بند جیم زمین، و میگه این با شریعت اسلام نمیخونه، غرضت خوبه ولی تو داری شریعت انگار داری درست میکنی و مجبور میشی از چارچوب شریعت بزنی بیرون. حالا چارچوب فقهی هم که ایشون توی سال 76-77 به بعدم میرسه، اونم خیلی چارچوب جذابیه و امیدوارم که آقای میرباقری یه وقتی بالاخره تصمیم بگیره این چارچوب‌ها رو به بیرون توضیح بده. یه تک جمله می‌خواستم بگم، یکی از شاهکارهای خود بنده اینه که یه فایلی رو پیدا کردم توی فایل آقای حسینی. مرحوم آقای حسینی نسبت به اصل 43 و 44 شدیداً منتقده، به خصوص اصل، یعنی اصل 44، و میگه که تو اون فایل، میگه که اون فایل پاره پوره بود، یه ربعش توی یه فایل بود، یه ربعش توی فایل دیگه بود، بعد یعنی ته یه نوار دیگه یه تیکه از یه نوار بود. من خیلی اتفاقی دو تا نوار رو گوش داده بودم و بعد از اینکه گوش دادم متوجه شدم که این دو تا نوار یکیه، و بعد متوجه شدم که این نقد اصل 44، یعنی اگه تیکه اولو بخونی نقد نیست، تیکه دومو بخونی موضوع نقد نیست، لذا هیچ کی نمیفهمید این دو تا مثلا 20 دقیقه نیم ساعت اینور 20 دقیقه نیم ساعت اونور چیه. یه عنوان دریوری هم روش خورده بود. اونجا ایشون میگه که به نظر من اصل 43 و 44 و به خصوص 44 که میخواد بخش خصوصی تعاونی دولتی انجام میده، این اشتباهه. میگه این از روی ایده یوگسلاوی برداشته شده و بخش تعاونی ها توی این مدل در پاشنه گردانه. هر وقت بخوای اقتصاد دولتی کنی، تعاونی ابزار میشه برای اینکه همه چی رو بکش تو دولت، و هر وقتم بخوای بکشونی همه چی تو بخش خصوصی، دوباره تعاونی یا واسطه میشه برای اینکه همه چی از دولت بگیری بدی بخش خصوصی، و خودش هویت نداره تو قانون اساسی. و بعد میگه که من اونجا خیلی با آقای بهشتی سر این دعوا کردم، جوری که دیگه آقای بهشتی بهش گفت چرا قبول نداری هو میکنی. ولی یه متن میخونه. من اسم این متن رو تا چند وقت پیش رو دیوار زده بودم، داشتم متاسفانه، که یه کتاب از روی کتابی داره میخونه که توضیح میده اقتصاد یوگسلاوی رو، و میگه ما متاسفانه در ساختارسازی نهادهای اقتصادی اون از این مدل استفاده کردیم، و این مدل هیچ وقت برای ما بخش تعاون رو تبدیل به یک نهاد نمیکنه. از نظر او اون نهاد اصلی اجتماعی که باید فداکاری رو بارش رو بکشه بخش تعاونیه، و میگه این اصلا هویت نداره. و تنها نقد جدی که من تو قانون اساسی از ایشون دیدم، و فکر کنم فقط هم من دیدم، هنوز کسی دیگه هم هیچ نقد دیگه ندیده، فقط هم به هم یه دونه اصله، این اصل توان نداره. بار اصلش هم اصل 44 نه 43، ولی تو 43 هم بروز داره، چون تعاونی ها تو دست 43 باری رو دوشش گذاشته شد.
اصل وزیر
چی؟ نه خودش میگه 80 در تعاونی شدن، تعاون رو میگه باید به تعاون هویت بدی. اینجوری نیستش که بگی تعاون، خب تعاون چپ، چریتی و خیریه راست، نه همه تعاونن دیگه. میگه چی تو ذهنتونه؟ اینی که نوشتید اصلا در چارچوب ایده یوگسلاویه. متنی که اون میخونه توی اون فایل هم هست،
تو مذاکرات قانون اساسی زیل اساس 44 اشکال برادر
خامنه‌ای هم هست،
برادر محمد. شما یک چیزی از تعاون دارید میگید که احتمالاً در سالیان آتی به یک چیزی ذیل بحث دولت خصوصی،
و بعد واقعا هم این اتفاق افتاد دیگه. دوره دهه 60 همه چیز رو به وسیله تعاونی ها دولتی میکردن، توی دهه 80 به بعد هم همه چیز رو برای اینکه خصوصی بکنن اول تعاونی کردن. یعنی اون خطایی که ایشون پیش بینی داشت میکرد تو اصل 44 هر دو طرفش رخ داد. دوتاشو جمهوری اسلامی به خودش دید و تعاونی ها واسطه هر دو دفعه هم شد.
تعاونی که شهید بهشتی پیگیرش بوده اصلا چیز نشد دیگه. حتی تو سیاست ها اومد و گفتن ولی هم خود پیگیری میکنن. یعنی تو سیاست اومد قانون هم شد اجرا نشد. یعنی حتی قانون شد دولت های اولیه اجرا نشد که 25% از تولید باید بیمد توی دهک های قانون تعاونی.
نقد آقای چیز اینه دیگه، میگه که شما براش بسترسازی اجتماعی نکردید. آقای قنبریان میگه که شهید بهشتی رفت در جهاد سازندگی برای اینکه نهاد این تعاونی رو بسازه، و خب ایشون نموند و نهادسازی نشد. و وقتی نهادسازی نشه، ببینید نهادسازی و اون بستر فرهنگی و اخلاقی و اون فضایی که از جنس تعاون باشه وقتی شکل نگرفته بشه، آدما رو الکی روشون میذاری تعاون. مثلا الان ببینید توی دوره 76 به بعد این NGO ها که اومدن، خب اینا بودجه میگرفتن از طریق بودجه های مصوبه که سازمان ملل اینا تو ارتباط با سازمان ملل مکلف میشد وزارت کشور که یه بودجه های به NGO بده. بعد این NGO ها فعالیت سیاسی میکردن به نفع جریان اصلاحات. بعد از اینکه آقای احمدی نژاد اومد، هیئت ها رو کردن NGO، همه بودجه ریختن تو هیئت ها. دقت میکنید؟ یعنی حواستون باشه وقتی یه چیزی تثبیت نمیشه توسط دیگران، میگه آقا منم تو هم، دقت میکنی؟ میگه منم که مثل تو هم، همشون میان میگه خب از میباد تو این تمام این حقوق و مزایا رو ببر. خیلی فرمیه. ایشون حرفش این بود که شما اساسا نهادتون رو پیدا نکردید به لحاظ فرهنگی. آقای قنبریان میگه آقای بهشتی داشت میرفت توی جهاد سازندگی که اینو نهادینه کنه. حالا یا تصور اولیه ازش داشت یا نه، داشت میرفت اونجا واسه اینکه این تصور متولد بشه و شکل بگیره. ممکنه، نمیدونم، شو نمون بدونیم آخر سر این تحلیل آقای قنبریان درسته یا نه. ولی نقد آقای اسدمونی به نظر من وارده. جامعه رو یه نفر بره بشینه یه جایی به یه تصور برسه بعد برگر اونو قانونیش بکنه، این کافی نیست. این به نظر من اون فضایی که اسدمونی سمتش رفت که آقا باید یک درک دیگه ای از زندگی اجتماعی و حیات اجتماعی، به تعبیر آقای میرباقری، یه طرحی برای زندگی اینجا باید شکل بگیره و بعد این طرح باید گفتمان خودش رو پیدا بکنه و وقتی گفتمان خودش رو پیدا کرد تبدیل به مطالبه و ارزش اجتماعی بشه و به تعبیر بنده این تصویر اجتماعی حالا میاد خودش فشار میاره نظام قانونی خودش رو خلق میکنه. و قبل از اون وقتی شما نظام قانونی درست میکنی همینی میشه که آقای قنبرین هم توضیح میده. قانون اساسی که آقای بهشتی درست کرد توی اصلاحات قانون اساسی دقیقاً اونی که آقای بهشتی میخواست بزنتش کنار، اومد قانون اساسی رو بازسازی و بازنویسی کرد. و اون اتفاق منفی اینجا رخ میده. من به نظرم راه حلش هم قانون نیست، راه حلش هم کنشگری سیاسی هم نیست، راه حلش هم الان خطابه هم نیست. راه حلش واقعا اینه که یه کار فقهی، یه بار فقهی علمی رو دوش نهاد علم ایران اسلامیه، یعنی علم دینی به تعبیری اینجا موضوع پیدا میکنه. این باید بره اینو در بیارتش. اگه بره در بیاره اون وقت شما میتونید روش قانون گذاری کنید، و الا به نظر من هر چی درست بکنید پارچه یعنی تعاون و هر چی هم مقننش بکنید دوره پاشنه گردانه، چون بالاخره چون این خودش هویت نداره دیگران ازش استفاده میکنن دیگه، پولش میکنن دیگه، و این زمین خالی جاده توش کشیده میشه چون خالیه، کسی توش ساکن نمیشه. این ور شهر و این ور شهر، این ور شهری نیست.
تعریفش
بکنید یا ساختارسازی بشه، یعنی شهر بشه. اگه علی آباد شهر شد آدم ها میان توش میشینن، ولی وقتی شهر نیست رو جاده میزنن دیگه، رد میشن از روش، هی میان از این و میکشن میرن. و چون چرا؟ چون آخر سر مردم میخوان اینجا زندگی کنن، یا تو بخش خصوصی زندگی هست یا تو بخش دولتی. این وسط بخش تعاونی هویت نداره، این بی هویته. نکته این نیست. سلامت خاطر.